آخرین ارقا به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 4,400,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید تصویر حضرت امام 4,528,000 تومان،
بله.
نیم سکه 2,440,000 تومان، ربع سکه 1,640,000 تومان، سکه های یک گرمی هم که این روزها تغییر چندانی رو نداشته 1,005,000 تومان به فروش رسیده. هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست در آخرین معاملات دیروز و امروز صبح تا این لحظه 1,795,000 تومان بوده و بر این اساس هر مثقال طلای 18 عیار هم 1,905,800 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 415,500 تومان مبنای داد و ستد بوده. البته دیروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا 408,000 تومان هم کاهش قیمت پیدا کردیم. دیروز بعد از ظهر یک نوسانی روی قیمت ارز پیش اومد که این نوسان ارز باعث شد به نسبت صبح بعد از ظهر یه مقدار قیمت طلا و سکه به همین دلیل که عرض کردم افزایش قیمت رو داشته باشه.
پیش بینیتون اینه که امروز کمی باز هم تعدیل بشه؟
من بله، پیش بینی این هست که امروز با توجه به افزایشی که دیروز بعد از ظهر پیدا کرد امروز مجددا یک تعدیل بشه و قیمت ها باز به روند قبلی خودش برگرده و حداقلش خوشبینانه ترین شکلش این هست که یک ثبات نسبی رو در مورد قیمت ها پیدا بکنه. لازم به یادآوری است که حباب سکه در حال حاضر 430,000 تومان هست و هر گرم طلای 24 عیار هم 554,000.
تشکر از شما آقای کشتیارای، ممنون از اطلاعات کاملی که دادید.
سپاسگزارم. خداحافظی می‌کنیم با آقای محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور. یک رفت آمد کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم در رابطه با بازار ارز و سرمایه بیشتر از آقای پاکزاد می‌شنویم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، برگردیم به نبض بازار و دنیای ارز و سرمایه. آقای پاکزاد،
بله، قیمت دلار در آخرین مبادلات روز گذشته حدود 12,845 تومان بود، امروز حدود 111. طبیعتا قیمت ها تغییرش در بازار ثبت خواهد شد و معاملات امروز با قیمت های جدید آغاز میشه. یورو هم به همین ترتیب 14,750 تومان، پوند انگلیس 16,644 تومان، درهم امارات 3,576 تومان، لیر ترکیه 2,276 تومان و دلار کانادا 9,895 تومان. دینار عراق هم هر 1,000 دینارش حدود 11,000 تومان.
بله، و بازار سرمایه؟
اگر بریم سراغ بازار سرمایه، امروز خوشبختانه یه افت و خیز جالبی داشته. روز گذشته با کاهش همراه بود در لحظات پایانی بازار، ولی امروز این کاهش رو به نوعی جبران کرده، در حال حاضر در کانال 230,000 قرار داره. فقط 58 واحد تا چند دقیقه پیش کاهش رو نشون میداد و رقم شاخص کل حدود 230,208 واحد.
بسیار عالی، این هم از نبض بازار امروزمون. امیدوارم که مورد توجه شما دوستانی که به دنبال گرفتن این نبض خیلی دقیق هستید مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم از شما دوستانی که علاوه بر اینکه شنونده برنامه خودتون نمودار هستید، از طریق راه‌های ارتباطیمون هم با ما تماس میگیرید یا پیامک ارسال میکنید، ما رو در جریان نظراتتون قرار میدید. ممنونم از 0912 شماره پایانی 0628 که نوشتن که زمان برنامه نمودار اگه میشه کمی بیشترش بکنید، چون این زمان پاسخگوی تمام مواردی که در این برنامه بهش پرداخته میشه به طور کامل نیست. بله. خب ما این رو میپذیریم، اما فرصت برنامه محدود، موضوعات هم گسترده است، تا جای ممکن سعی میکنیم که در همون زمان محدود
حداقل زمان بتونیم با خلاصه کردن موضوعات و دوری از حواشی بتونیم سریعتر اطلاعات خدمت شما
و چون تلاش میکنیم که پاسخ شما دوستان رو هم در قالب پیامکاتون بدیم، باز خب بخش دیگری از برنامه ما و زمانمون اختصاص پیدا میکنه به همین موارد. اما باز هم ممنونم بابت این همه لطفی که به برنامه خودتون داشتید. و یه پیام دیگه هم داریم، حالا اشاره کردم به یکی از همین سایت های معروفی که تبلیغات مختلف درش قرار میگیره، گفتن که قیمت آپارتمان ها در متن تبلیغ قید میکنه و مثلا در قسمت جای قیمت توافقی میزنه، توی متن هر کسی هر قیمتی رو که بخواد اعلام میکنه. حالا با توجه به اینکه این سایت ها رو سعی میکردن که به نوعی
محدود بکنن،
دقت روش بیشتر باشه و قیمت گذاری ها
روی سایت ها سوریه، یعنی آنچه که توی سایت ها پیشنهاد میشه در واقع قیمت پیشنهادی از سوی فروشنده است، ولی اون چیزی که توی بازار مورد مبادله قرار میگیره طبیعتا با این قیمت ها خیلی میتونه متفاوت باشه.
فضای روانی مشکلی ولی وجود داره. حالا در رابطه با فضای روانی هم شما بفرمایید، خیلی از این افرادی که در همین سایت ها تبلیغاتشون رو میذارن خود مشاورین املاک هستن، کسانی هستن که بنگاه‌های املاک رو دارن اداره میکنن، اصلا تبلیغاتی هم که اونجا گذاشته میشه برای منزل شخصی خودشون نیست.
خب
اونها چی؟
ببینید اون افراد هم بنابر سفارش قیمت گذاری میکنن، یعنی اگر من فروشنده یه قیمت فضایی بالا بدم شاید یک دفعه یا دو دفعه بنگاهدار با من مخالفت بکنه، ولی در نهایت مجبور اون چیزی که من به عنوان سفارش یا اطلاعات ثبت شده در دفترش ارائه میدم اون رو به عنوان پیشنهاد فروشنده حالا آگهی بکنه توی سایت ها یا توی روزنامه ها یا فرآیندهای دیگری که اطلاع رسانی میکنه. پس بنابر این توقع من فروشنده تو بازار که به عنوان قیمت اونجا پیشنهاد داده میشه خیلی قیمت های جدی نیست و اون چیزی که مبادله قطعیه تو ارقام در واقع تو اسناد مبادله تو قولنامه ها ذکر میشه و سامانه مربوطی هم تو این زمینه وزارت راه شهرسازی داره که اگر مراجعه بکنید حداقل در مورد شهر تهران به صورت دقیق تمام مبادلات ثبت شده رو میشه گفت به روز با یه فاصله خیلی کوتاهی ارقام دقیقش محلش اینا رو میتونید با مشخصات ملک دریافت بکنید.
خب پس یه کاری میتونیم بکنیم که اگر خواستیم به این سایت ها سری بزنیم و آپارتمان رو مثلا انتخاب بکنیم، شما متراژ آپارتمان رو منطقش رو همه چیز رو در نظر بگیرید، بعد سری به همون مرجعی که شما گفتید
راه و شهرسازی دقیقا. سایت معاملات ملک وزارت راه و شهرسازی اگر سرچ بکنید جستجو بکنید در فضای مجازی این سامانه بسیار راحت و سهل الوصوله، میتونید اونجا مراجعه بکنید به خصوص در شهر تهران.
دقیقاً یه رصد بکنید قیمتا رو با توجه به متراژ و حال منطقه‌ای که هست و حالا ببینید که قیمت آپارتمانی که شما انتخابش کردین به صورت واقعی تر میتونه چقدر باشه. حالا به نوعی میتونید یه مقایسه یا انجام بدید ببینید که چقدر این قیمت ها با اون چیزی که در واقعیت هست حالا هماهنگی داره یا تفاوت داره. اونو هم اگر که کسی امتحان کرد حتما با ما هم در میون بگذارین، تجربه رو ما هم متوجه بشیم که این قیمت ها واقعا فضایی هستن یا
من یواشکی بگم خودم امتحان کردم موقعی که روی این سامانه اعداد و مقایسه میکنید با اون چیزی که به عنوان سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی مطرح میشه اصلا زمین تا آسمون رقم ها فرق میکنه. در برخی از مناطق به خصوص شهر تهران یه دفعه میبینید ملکی رو عنوان میکنن حدود مثلا متری 18 19 20 میلیون تومان، در حالی که مورد مبادله شده در همون منطقه ملک با همون مشخصات و نزدیک به اون ملک یه دفعه میبینید نصف همین قیمت مورد مبادله قرار گرفته.
خب
این نشون میده که
فضای
رقم هایی که داره پیشنهادی میشه خیلی با قیمت های واقعی مورد مبادله متفاوت.
چه خبر خوبی شنیدیم، دوستانی که قصد خرید خونه دارن حتما از این روش استفاده بکنن. خب بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبر، صدور مجوزهای صنفی از طریق سامانه تیر ماه اجرایی می شود.
بله، این فرایند رو رئیس مرکز پایش بهبود فضای کسب و کار اعلام کرده و اشاره کرده که از اول تیر ماه سامانه سام راه اندازی میشه و این سامانه برای صدور مجوزهای صنفی مورد استفاده قرار میگیره و همه اصناف از این طریق باید مجوزهاشون رو صادر بکنن. در ضمن نکته دیگه ای هم که اشاره کرده در رابطه با مالیات نقل و انتقال املاک که ایشان اشاره کردن که تا دو ماه دیگه سامانش راه اندازی میشه و در دفاتر و دفتر دفترخانه ها حدود 1000 دفترخانه اجرایی میشه که بلافاصله اونجا مالیات نقل و انتقال دریافت میشه به صورت نقد.
بسیار عالی. و یک خبر داریم در رابطه با واگذاری شرکت های دولتی به کارگران. حالا بعد ببینیم که این چه شکل و شمایلی داره این واگذاری.
این خبر رو وزیر امور اقتصاد دارایی جناب آقای دژپسند اعلام کرده و اشاره کرده که با تشکیل شوراهای کارگری امکان واگذاری سهام شرکت های دولتی به کارگران وجود داره و از این طریق هم بخش خصوصی میتونه با کنسرسیوم وارد بشه تا بتونه خریدار سهام شرکت های دولتی باشه در فرآیند خصوصی سازی و هم کارگران میتونن وارد بشن از طریق شوراهای کارگری و متقاضی خرید سهام شرکتی باشن که شاید خودشون تو اون دارن فعالیت میکنن.
خیلی هم عالی، امیدوارم که اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده با برنامه نمودار. این برنامه همچنان تا ساعت 11 در خدمت شما هست و همراه شما هست. شما تولید کننده محترم، شما سرمایه گذاران عزیز، پویش رونق تولید رادیو ایران و برنامه نمودار رو فراموش نکنید. 220-486 225-009 و شماره پیامک ما 3900 در اختیار شماست برای اینکه از محصول تولیدی خودتون، از دغدغه‌هاتون در حوزه تولید برای ما بیشتر بفرمایید. مثلا آقای حمید حیدری از شهریار نوشتن که شغل من تولید لباس مدرسه است، قیمت پارچه ایرانی هم بالاست و نخ هم حدوداً 10 برابر شده قیمتش. ما برای تولید مانتو و لباس مدرسه به مشکل برخوردیم، حالا باید پیگیری بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. یک نمونه از دغدغه‌هایی بود که تولید کننده ما دارن، اما در کنارش این همراهی وجود داره در پویش رونق تولید و به همه ما این امید رو و این نوید رو میده که میتونیم اتفاقات بزرگتری رو در عرصه رونق تولید ملیمون رقم بزنیم و اون اقتصاد درست درمونی که دنبالش هستیم رو خودمون به دستای خودمون در کنار هم دیگه رقم بزنیم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم مشکل مواد اولیه است، قیمتاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، صد درصد هم ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالا.
من فروش کردم کنم، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفته اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
کردن سرمایه درگردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌ام رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بله
سلام علیکم.
علیکم السلام
قربان، از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
بله بله بفرمایید.
شما پیامک زده بودید که تولید کننده تریکو با 20 سال سابقه نیاز به سرمایه گذاری حتی با پول اندک، درسته؟
بله بله.
میتونم خواهش کنم ازتون که ضمن معرفی خودتون کارتون رو معرفی کنید و بفرمایید که این سرمایه اندک چه مقدار باید باشه و در کل چقدر نیاز به سرمایه گذاری داری؟
بنده رحیم نادری هم از استان البرز شهرستان هشت. سرمایه مورد نیاز ما 50 میلیون.
کل سرمایه گذاری که میخواییم 50 میلیون هست؟
بله بله 50 میلیون باشه کار ما را میفته. کار ما کار تریکوی تاپ و تیشرت و از این لباس راحتی منزل تولید میکنیم، کارای زنانه. کیفیتش هم که باید کیفیت کار داشته باشه تا بازار خوب داشته باشیم دیگه. کیفیت نباشه که بازار خوب نمیشه. محصولاتمون خریدار داره، یه مقدار باید سود کمتر تولید بیشتر داشته باشیم که بتوانید رقابت کنید بازار.
برگشت سرمایه به چه شکل است؟
برگشت سرمایه مون هم که بد نیست، خوبه، سوداوریش خوبه. مدت زمانش 3 تا 4 ماه میکشه. پارچه از بازار خریداری میکنیم، خودمون برشاشو انجام میدیم و بازاریابی میکنیم.
از برنامه نمودار چه انتظاری دارید؟
انتظار اینه داریم که این نخ و سوزن و اینا خیلی اجناس خیاطی خیلی بالا، نخ الان 7-8 برابر رفته قیمت بالا، سوزن و یه سری خرجکارهای دیگه خیاطی. اینا رو یه نظارت داشته باشه دولت، برنامه نمودار هم اینو بعد محبت کنه که در این مورد صحبت کنه که برای که ما هم بتونیم تو بازار کار کنیم.
بسیار متشکرم از شما.
ممنونم. تشکر. لطف کردید.
بله، صدای این دوست شنونده رو با هم دیگه شنیدیم. بله. صحبتاش رو. و البته الان روی خط ارتباطی ما جناب آقای موسی رضا ثروتی، کارشناس اقتصادی هستن، در همین رابطه و البته موارد پیرامون اون میخواییم کمی بیشتر با ایشون. بله. صحبت بکنیم. جناب آقای ثروتی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شنوندگان همکار محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت
دارم. بزرگوار دایی ثروتی، این گزارش رو شنیدید؟ خیلی جالب بود نکاتی که این عزیز تولید کننده اشاره میکرد. یکی اینکه میزان نقدینگی مورد نیازش 50 میلیونه که میتونه یه کارگار را بندازه، حتما چند تا اشتغال کنارشه با یه همچین رقم اندکی. از اون سمت اشاره میکنه به افزایش قیمت مواد اولیه مثل نخ و سوزن که حالا عزیزای دیگه اشاره میکردن در سال گذشته فقط نخ برای دوخت یه چیز حدود 6 برابر قیمتش افزایش پیدا کرده. ما اگر بخوایم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید همین بخشای کوچیک رو تقویت کنیم. آقای ثروتی چطور میتونیم به این نقطه برسیم؟
بله، عرض شما بزرگ شما که با اجرای قانون میشه با همکاری قوه مقننه مجریه قضاییه در حقیقت تسهیل کسب و کار رو ما برای مردم داشته باشیم. امروز میگن برای ایجاد هر شغل حداقل 100 میلیون تومان نیاز.
بله.
حالا کمتر از 100 میلیون هم بعضی مشاغل امکان ایجاد اشتغال هست.
درست.
ما بایستی یه شبکه‌ای درست کنیم که این شبکه در حقیقت هم بخش تولید، هم توزیع و هم صادرات اینها درش دیده بشه. یعنی این گونه نباشه که بعضی از مواردی که عرص بزرگ شما مثلا تولید میکنن رو دست تولید کننده بمونه. اینا بایستی سیستم داشته باشه، شبکه داشته باشه. در یک اقتصاد آزاد خب عرضه و تقاضا تعیین کننده است و صادرات واردات. ولی الان که ما دوچار تحریم ها هستیم باید یه مقداری دستگاه دولتی بیشتر مسئولیت قبول کنن و یک سیستم هایی رو ایجاد کنن که ما بتونیم صادرات رو هم انجام بدیم، جلوگیری از واردات بشه.
استاد یه مثال ساده خدمتتون بزنم. آقای ثروتی متاسفانه همین سامانه‌ای که دارید اشاره بهش میکنید بی اطلاعی تولید کننده ها از همدیگه توی زنجیره تولید، مثلا در استان اصفهان تولید کننده کالایی رو تولید میکنه، مواد اولیه‌اش در استان فارس تولید میشه ولی وارداتش رو از هند انجام میده برای هم.
بله.
یعنی این دوتا رو باید به هم برسونیم.
آره ببینین نظارت و کنترل دقیق صادرات واردات، چون ما یه قانونی داریم به نام منع واردات کالای ساخت داخل.
بله.
وقتی امکان ساختی کالای در داخله نباید واردات انجام
بشه. چرا این قانون بعد از سالها هنوز به صورت کامل اجرا نمیشه؟
اجرا نمیشه. ببینید ما یه ضعفی داریم در کشور و این ضعف عدم اجرای قوانینه.
بله.
شما نگاه کنید گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی، آقای فولادگر رئیس این کمیسیون هست، گزارشی که اخیراً در صحن مجلس ارائه دادن حاکی از اینه که بعد از 6 سال قانون رفع موانع تولید که 54 تا حکم داره 10 تا حکم اجرا شده.
بله.
یعنی از 54 تا 10 تا و اونم بعد 6 سال. خب این نشون میده که این انتخاب های سیاسی مدیران و اتوبوسی حرکت کردن و همینه، این دولت میاد اون دولت رو نیروهاش رو جابجا میکنه، اون دولت میاد این دولت
و همین به فرایندها آسیب میرسونه. آره ثروتی. آره. متناظر با قانون اشاره کردید استفاده
از معنای واقعی شایسته سالاری در بله. کشور نداریم. بله. هر رئیس جمهورم میاد میگه من رئیس جمهور کل کشورم ولی به واقع نیست. رئیس جمهور همون تعداد آرایی که اعضا و گروه ها و همونا رو میسازه سر کارا.
ثروتی ما قوانین متناظر زیاد داریم در همین نکته که اشاره کردید، انشالله که این بازگشت به قانون دستور قرار بگیره و ما بتونیم به نقطه‌ای برسیم که بدون اتکا به نفت بتونیم اقتصادمون با همین تولید کننده های داخلی کوچیک به سرانجام برسیم.
اتکا به نفت رو شما اشاره فرمودین، هر رئیس جمهوری در زمان بودجه میاد ادعا میکنه میگه وابستگی بودجه به نفت کم شده،
ولی عملی نمیشه،
سال به سال افزایش پیدا میکنه.
ممنون از شما آقای ثروتی، زمانمون محدوده، انشالله تو برنامه بعد بیشتر با شما همراه.
ما در خدمت
سپاسگزارم، خداحافظی میکنیم با جناب آقای موسرضا ثروتی، کارشناس اقتصادی، و ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه ما هستید.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان با مجله اقتصادی نمودار. بریم به سراغ باقی خبرهامون. رئیس کل بانک مرکزی از منطقی شدن قیمت ارز خبر داد.
بله، آقای همتی اشاره کرده که قیمت‌ها منطقی تر می‌شود، یعنی این کاهش قیمتی که در بازار ارز اتفاق افتاده رو ناشی از سیاست‌های اجرا شده در قبال صادرکنندگان و تأمین ارز در سامانه نیما اشاره کرد هستش، و اشاره کرده که این سیاست‌ها ادامه پیدا کرده و کاهش قیمت نفت، ببخشید، ارز یا منطقی شدن اون ادامه پیدا می‌کنه.
ولی ان شاءالله که نفت که ارزون نشه، همونطور که این شهر بشه، ولی ارز قیمتش بیاد پایین تر. و کاهش مواد اولیه در کنارش افت تولید صنایع دستی.
این خبر رو رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی آقای عبداللهی داده و اشاره کرده که کاهش تولید صنایع دستی در کشور ناشی از کمبود مواد اولیه این نوع محصولاته که باید جبران بشه. انشالله شاهد بشیم که رونق مجدد به صنایع دستی برگرده.
بسیار عالی. این خبر هم داریم در رابطه با پیشنهاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران به سازندگان مراکز تجاری.
آقای عقبایی اشاره کرده که سرمایه‌گذاران به جای اینکه برن سراغ توسعه واحدهای تجاری و مالها اصطلاحاً، بیان سرمایه‌گذاری کنن انبوه‌سازی مسکن استیجاری رو تو دستور کار خودشون قرار بدن. ان شاءالله که اجرایی بشه، البته حمایت شهرداری هم نیاز داره.
انبوه‌سازی مسکن استیجاری بله بیشتر بشه. بسیار خوب، بعد ببینیم که این پیشنهاد به کجا میرسه و آیا نتیجه بخش هست یا خیر. خب در رابطه با املاک گفتیم و مسکن و شرایطی که الان حال حاضر ماها تجربهش میکنیم، چه در تهران چه در شهرهای دیگه ایران، قراره که بریم بخش گزارشمون رو از آقای دانشور بشنویم در رابطه با همین بازار مسکن.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
اوضاع مسکن رو امروزه چگونه می‌بینیم، به ویژه با خبرهای اخیری که در مورد طرح ملی مسکن مطرح شد؟
فعلا که خیلی رکود شدیده.
تو همین رکود هنوز اون قیمت‌های صعود کرده ماه پیشو داریم؟
بله، همون قیمت‌ها قبله، فرق نکرده، ولی من فکر می‌کنم ارزون بشه.
این بحث مسکن رو چون ما خودمون تو کار املاک هستیم، اگر دولت بتونه اجناس خودش رو کنترل بکنه، بحث ما اینه، بتونه مدیریت بکنه، نیازی نیست اصلا مسکن رو کنترل بکنه. ماهیت تا جای عمومی مردم که همه سه برابر شده، همه اینا تاثیر گذاشته رو مسکن، یا ماشین که سه برابر شده رو مسکن، به تناسب مسکن هم باید بره بالا. کاری نمیشه کرد که بخوان حتی با مسکنهای مهر و با نمیدونم زمینایی که میخوان واگذار بکنن میان طراحی میدن، نتیجه نمیگیره.
مثلا الان نوساز متری چند، خونه ها مثلا حداقلش چیه، حد اکثرش
دیگه الان توی این منطقه که ما هستیم میانگین بگم؟
نه،
میانگین
بیشینش رو بگیم کمینش رو.
متری 20 میلیون و کهنه سازم که دیگه 6.5.
این حد اقلش؟
بله، حد اقل. اونجا تا متری 10 تومن و 17-18 تومن هم هست.
بحثم میشه بین دوستانی که همین تو کار ملک هستن و ساخت و ساز میکنن و املاک دارن، بحثمون همینه، میگیم آقا دولت بتونه اجناس عمومی خودش رو کنترل بکنه، اونا رو پایین نگه داره، نرمال نگه داره، مسکن هم میاد پایین.
من مشتریه داشتم که بهش عرض میکردم مثلا این قیمت بدهش ناز میکرد، ولی الان زنگ میزنه میاد دور خدا برام یه کاری انجام بده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، کسایی که تعهد دارن سررسیده تعهدشون برسه، به نظر من بازار خیلی افت داره علاوه قیمت.
قبلا خیلی مشتری میمد برای خرید، ولی الان یک ماهی که اصلا هیچ نمیان سراغ بگیرن، اصلا سراغ مسکن نمیگیرن.
انتظار این بود که وقتی به فصل گرما و تابستون میرسیم صعود قیمت داشته باشیم، ولی شما الان اینو فکر نمیکنید؟
اصلا هیچ صعود نداریم، هیچ. من میگم ارزون ترم میشه، چون وقتی که عرضه و تقاضا با هم نخوره حتما 100% میاد پایین.
پایین نیومده ولی بالا هم دیگه نرفته، یه نوع حالت رکود شده،
در حالی که همیشه در فصل تابستان این قضیه نبود.
نبود نه، بله، بعد ما رمزون مثلا سال قبل با اینکه رکود بود باز می اومدن 4 نفر برای خرید و فروش می اومدن. عملا یه موج ملایم بالا داره میره با اینکه دلار داره میاد پایین، ولی خرید و فروش نمیشه. اجاره چرا رو تاثیر رو اجاره گذاشته و اجاره همچنان بالاست.
الان یه مشتری بود زنگ زد، داشتم با شما صحبت می‌کردم، قبلا متری 8 تومن میگفت، الان میگه 7 تومنی من میدم، مشتری رد نکن. این خودش یه پوان مثبتیه که قیمتا داره میاد پایین، مردم پول ندارن خرید کنن.
بله، بخش گزارشی امروزمون رو شنیدیم در رابطه با بازار مسکن و جناب آقای عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در حال حاضر روی خط ارتباطی ما هستن، در همین رابطه با ایشون بیشتر صحبت کنیم. آقای عقبایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت حضرت علی و همه شنوندگانتون عرض سلام و
بزرگوارم. آقای عقبایی تقریبا 2-3 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، من خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم. یه پیشنهاد خوبی داده بودید که به جای مالسازی بریم واحدهای انبوه استیجاری بسازیم، این واقعا جای تشکر داره. برسه سرطان املاک تجاری در کشور داره شهرهای بزرگو می‌بلعه، ولی در رابطه با وضعیت فعلی اجاره فکر می‌کنید که چه اتفاقی بیفته، چه راهکاری و پیشنهاد می‌دید؟
همونطور که مستظر هستیم، ما از سال 97 تا اردیبهشت 98 متأسفانه 112% رشد قیمت مسکن رو در کشور داشتیم و این رشد 112% قیمت مسکن قاعدتا در رشد اجاره بها تاثیرگذار بوده و در حدی ضعیف و متوسط جامعه رو دچار مشکل کرده، در حدی که در شهرهای بزرگ مستأجرین ما در نقاط شمالی شهر به وسط شهر و از وسط شهر به جنوب شهر و جنوب شهر
یا حاشیه نشینی رو افزایش داده
که مهاجرت بکنن. و البته باید بگم به طور مثال خونه‌ای که مثلا در شهر تهران در خرداد 97 بوده 1 میلیارد تومان، اون خونه الان در خرداد 98 شده 2.5 میلیارد.
بله متاسفانه.
مالکی هم که این خونه‌ای که در خرداد 97 بوده 2.5 میلیارد، 1 میلیارد به رهن داده یا اجاره داده و الان شده 2.5 میلیارد، توقع اینه داره که این اجاره بها رو افزایش بده. ولی این که بخواد 100% اجاره بها رو، یعنی بخواد بر مبنای افزایش قیمت مسکن اجاره بها رو افزایش بده که یک مبنای درست جهانی هم هست، ولی در توان مستأجرین کشور ما نیست. مستأجرین ما عموما بیش از 99% کارگران و کارمندانی هستند که حقوق بگیر هستند و تعهد دولت در خصوص افزایش قیمت.
آقای عقبایی، من تو این زمینه فقط درخواستی که از مردم دارم اینه که به هم دیگه رحم بکنن. شما همین تاکید میکنید.
چون بگی گفتی هم میگه به هم رحم طور هم، یعنی که واقعا مالکین رحم بکنن، چون که ما بر اساس قواعد فقهی و قوانین بالادستی و قانون مدنی و قانون مالک و مستأجر نمیتونیم مثل سایر کالاها در حوزه مالکیت ورود پیدا بکنیم و برای اراضی و املاک مردم قیمت گذاری بکنیم، چون که در اسلام مالکیت محترم هست. اما و حتی نهادهایی مثل حرکت تعزیراتی و یا حرکت پلیسی و یا حرکت پادگانی و یا حرکت قضایی هم در
این اثر نمیذاره، مگر اینکه خود مردم با هم دیگه کنار بیان.
قاعدتا باید با قاعده انصاف با امسال مواجه باشیم. به من پیش بینی میده که در شهرهای بزرگ انشالله بر اساس معاملاتی که تا الان تحقق پیدا کرده و البته پیک نقل و انتقالات از الان تا شهریور ما خواهد بود، پیش بینی ما اینه که حداکثر رشد بیشتر از 20% در شهرهای بزرگ نباشه و ظرفیت بیشتر از 20% هم برای مستأجرین واقعا وجود نداره، چون که افزایش حقوقشون باید در سایر سبدها مثل سبد مسکن، سبد بهداشت، سبد آموزش و همه سبدهای خانوار تخصیص
قرار بگیره. ممنون از شما آقای عقبایی، ببخشید چون زمانمون محدود بوده، ان شاءالله بتونیم بیشتر با شما تو برنامه بعدی صحبت کنیم.
به وجود نیاد. بنده خوبی رو برای شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خدافظی می‌کنی با آقای
آبایی. بنده هم شما و همه شنوندگان خدا بشه.
ممنونم. با نایب رئیس تودی مشاوران املاک کشور گفتگو کردیم. یک فاصله کوتاه خواهیم داشت. برمیگردیم خبرها رو مرور می‌کنیم. یعنی که بدون فاصله خبرها رو بخونیم. خیلی خوب. ببین این دو تا خبر باقی مونده رو هم مرور بکنیم. ممنوعیت یا آزادسازی کامل کالاها متوقف.
وزیر سمت اشاره کرده دیگه واردات صادرات به صورت کامل ممنوع نمی‌شوند در مورد اقلام مختلف کالاها. سعی می‌کنیم از طریق عوارض یا تعرفه ها اینها رو کنترل بکنیم. ان شاءالله این روش اتفاق بیفته. خیلی منطقی تر.
و 16000 خودروی ناقصی که قرار تکمیل بشه.
یکی از دو تا خودروساز بزرگ کشور موفق شده 16000 خودروی ناقص تولیدیشو تکمیل بکنه به دست مشتریاش برسونه.
بله. خبر خوش برای مشتریایی که خودرو به دستشون میرسه. خیلی ممنونم از همراهیتون. یه دوستی برام نوشتن که من به برنامه شما زنگ زدم، یعنی شما با من تماس گرفتید ولی پخش نشده. آقای محمد موسوی از تولیدی کفش منتظر بود آقای موسوی برنامه که یعنی گفتگویی که با شما شده حتما پخش خواهد شد، اما افراد دیگری هم هستن در اولویت قبل از شما. خیلی ممنونم آقای پارسا. با شما خداحافظی می‌کنیم. روز همه شما دوستان شنونده هم بخیر باشه.